تراک 113 صفحه 383. و این معنا مخصوصاً از دعای بعد که می‌فرماید ولو اراد الخروج لاعد له عدتا ولكن كره الله بآسهم و ثبتهم و قيل اقعدوا مع القاعدين کاملاً استفاده می‌شود، چون از این آیه برمی‌آید که همه می‌دانستند که منافقین تخلف خواهند کرد و بر کسی پوشیده نبود، زیرا همه می‌دیدند که منافقین اصلاً در پی آماده ساختن خود برای سفر جنگ نیستند. با این حال چگونه این معنا بر مثل پیغمبری که خدای تعالی اسرار و اخبار منافقین را قبل از نزول این سوره بارها به اطلاع او رسانده بود پوشیده می‌ماند؟ و چگونه تصور می‌شود که در این آیه او را به طور جدی عتاب و سرزنش کند که چرا قبل از تحقیق از حال آنان و قبل از اینکه حالشان روشن شود و از مؤمنین متمایز گردند اجازه تخلف دادی؟ پس معلوم می‌شود که مقصود از عتاب همان معنایی است که ما گفتیم. از آنچه گذشت این معنا روشن شد که اینکه بعضی‌ها پاورقی یکم به این آیه استدلال کردند بر صدور گناه از رسول خدا صلی الله علیه و آله به این پندار که عفو جز بعد از گناه معنی ندارد، پس معلوم می شود اذن آن حضرت قبیح و از گناهان صغیره بوده، وگرنه اگر مباح بود گفته نمی شد چرا این کار را انجام دادی تا چه اندازه فاسد و باطل است. پاورقی 1 تفسیر کشاف جلد 2 صفحه 274. ادامه متن: و این خود یکی از بازیگری های ایشان است که با کلام خدا کردند، و اگر خود آنها در چنین مقامی چنین سخنی می گفتند، یعنی به فرمانبر خود می گفتند چرا نگذاشتی رسوا شوند و من آنها را از میان بردارم و به ایشان همین اعتراض می شد، قطعا زیر بار نمی رفتند و ما بیان کردیم که آیه شریفه برای عتاب جدی سوق داده نشده و غرض دیگری در کار است. علاوه بر این که گفتند اگر مباح بود گفته نمی‌شد چرا این کار را انجام دادی، حرف صحیحی نیست. زیرا وقتی انسان شخصی را ببیند که کار بهتری را کنار گذاشته و به کار نیکی پرداخته است، او را عتاب می‌کند که چرا این کار را می‌کنی و آن کار را که بهتر بود نکردی. نظیر این استدلال غلط کلام آن مفسری است، پاورقی 1، که گفته بعضی از مفسرین مخصوصاً زمخشری نسبت به عفو الهی از رسول گرامیش سوء تعبیر کردند. و حالان که جا داشت از خدای تعالی که نسبت به رسول گرامیش منتها درجه لطف و احترام را به کار برده و قبل از صدور گناهی از آن جناب تعبیر به عفو فرموده، ادب آموخته و این گونه تعبیرات زشت را درباره‌اش به کار نمی بردند. و بعضی دیگر مانند فخر رازی از آن طرف افتاده و افراط و مبالغه کرده و در این مقام برآمدند که اثبات کنند کلمه عفو دلالت بر صدور گناه ندارد و این آیه بیش از این را نمی رساند که اذن دادن آن حضرت خلاف اولا بود و اگر نمی داد بهتر بود. و این خود جمودی است که نسبت به اصطلاحات جدید و آن هم در یک عرف خاص پیدا شده و می خواهند از معنای جدید ذنب که همان معصیت است دست بر ندارند. آن وقت برای اینکه کلمه عفو در آیه مورد بحث دلالت بر ذنب معصیت نکند، این توجیه را به میان آوردند، غافل از اینکه خود قرآن نسبت صدور ذنب به آن جناب داده و فرموده لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. پاورقی 2. اینها که می‌خواهند از اصطلاح خود دست بر ندارند، این آیه را چگونه معنا می‌کنند؟ پاورقی ها 1 تفسیر المنار جلد 10 صفحه 465. 2 تا از گناه گذشته و آینده تو درگذریم. سوره فتح آیه 2. ادامه متن: و این اشتباه از همینجا ناشی شده که خیال کردند ذنب به معنای معصیت و نافرمانی است و حالان که چنین نیست، بلکه ذنب عبارت است از هر عملی که به دنبالش ضرر و یا فوت نفع و مصلحتی بوده باشد و اصل کلمه از ذنب گرفته شده که به معنای دم و دنباله حیوان است و این کلمه مرادف با کلمه معصیت نیست تا هر جا به کار برده شود معنای نافرمانی را بدهد، بلکه معنای آن اعم است و اذنی که خدای تعالی از آن عفو فرموده باعث فوت مصلحتی شده که خدا در آیه شریف آن را بیان کرده و آن تشخیص و جدا شدن مردم با ایمان از مردم دروغگوست. آنگاه پس از تخته‌ای زمخشری و رازی خودش در یک گفتاری طولانی در توجیه آیه چنین گفته که اذن دادن آن جناب از روی اجتهاد خودش بوده، چون قبلا وحی در این باره به وی نرسیده بود و اشتباه در این گونه موارد از انبیا علیهم السلام جایز و ممکن است. آنکه جایز نیست صدور مخالفت وحی و نافرمانی خداست که به طور اتفاق انبیا علیهم السلام از آن معصومند و محال است که پیغمبر خدا دروغ بگوید و یا در آنچه که به وی وحی شده خطا برود و یا عملا با آن مخالفت کند. و نظیر این اشتباه و این عتاب در سوره انفال آمده که خداوند رسول گرامی خود را عتاب می کند به اینکه چرا از اسرای بدر فدیه گرفتی و آزادشان کردی و می فرماید ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره. پاورقی یکم. آنگاه دنبالی آن می فرماید اگر قبلا حکمی از قلم قضا نگذشته بود این عمل اقتضای نزول عذاب دردناکی را داشت، ولی آن حکم قضایی مانع شد. این بود تلخیص گفتار مفسر نام برده. و چقدر خوب بود می فهمیدیم که این مفسر در کلام خودش چه چیزی اضافه بر کلام فخر رازی گفته. رازی و غیر او هم همین را می گفتند که عفو در مقابل ترک اولا بوده و ترک اولا در عرف متشرعه ذنب شمرده نمی شود و مستتبه عقاب نیست. حاصل حرف این مفسر هم همین بود که عفو در مقابل ترک اصلح بوده. تنها تفاوتی که میان گفته وی و گفتار رازی است این است که وی ترک اصلح را ذنب لغوی دانسته. و ما در سابق بیان کردیم که به دلالت آیات قرآنی اذن رسول خدا صلی الله علیه و آله نه ذنب عرفی بود نه لغوی، زیرا بیرون رفتن منافقین و تخلفشان از جهاد اولا و اصلح بود و فایده و مصلحت آن این بود که لشکریان اسلام را دچار فتنه و اختلاف کلمه نکردند و این مصلحت به عینه در صورت اجازه ندادن آن جناب نیز وجود داشت، زیرا اگر هم اجازه نمیداد منافقین در جهاد شرکت نمی‌کردند و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این معنا را می‌دانست، چون قبلا کفر و نفاق آنان برای ثابت شده بود، چنانکه قرآن کریم هم به وی خبر می‌دهد که ولو اراد الخروج لاعدوا له عده. پس از اینکه هیچ گونه جنب و جوشی از خود نشان ندادند پیدا بود که نمی‌خواستند در جهاد شرکت جویند و رسول خدا صلی الله علیه و آله اجل از این بود که مطلبی را که همه می دانند او نداند. آن هم با اینکه خود قرآن در آیه ولتعرفنهم فی لحن القول پاورقی دوم او را آشنا و مطلع از منافقین دانسته، با این حال چگونه ممکن است رسول خدا صلی الله علیه و آله از کلمات کسانی که یکی می گوید به من اجازه بده و فریبم نده و دیگری می گوید او مردی دهن بین است و در جای دیگر درباره صدقات زخم زبانها می زنند و هرگز و در هیچ موقفی از در خیرخواهی در نیامدند پی به کفر و نفاق آنان نبرده باشد. پس به طور مسلم رسول خدا صلی الله علیه و آله منافقین را کاملا می شناخته و از کفر و نفاق درونی آنان آگاه بوده و با این حال اگر می بینیم خدای تعالی او را عتاب می کند که چرا اجازه دادی و صبر نکردی تا تحقیق کافی به عمل آورده در نتیجه منافقین از مؤمنین برایت مشخص شود، می فهمیم که قطعا عتاب عتابی غیر جدی است و منظور از آن همان معنا و غرضی است که در بیان سابق گذشت. پاورقی ها 1. سوره انفال آیه 67. 2. تو آنان را از لحن گفتارشان خوب می شناسی. سوره محمد آیه 30.